سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران و جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. کرونا همچنان میتازد، قربانیان بسیار گرفته است در کشورهای مختلف، از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا. هر حکومتی، هر دولتی، هر نظامی در برابر ویروس کرونا سیاستهایی رو در پیش گرفته است. در ایران اما سیاست روشن جمهوری اسلامی چیست؟ آیا اساساً به آنچه که در ایران حاکم است میتوان عنوان نظام داد یا حکومت؟ حتی در ایران بر بیپناهانی که در زندان به سر میبرند چه میگذرد؟ به راستی چه کسی به فکر آنان است؟ نشستن در خانه راه حل اساسی برای پیشگیری از گسترش شیوع بیماری یا ویروس کرونا توصیه شده است. تجربه است. اما فرصتی نیز هست برای اینکه بیاندیشیم به وضعیت زندانیان. بیاندیشیم به کسانی که در زندان هستند به خاطر افکار و عقایدشان. بیاندیشیم به زینب جلالی، سپهری ها، بسیاری دیگر، رضا مهرگان و بسیاری دیگر، فاطمه مثنا، هزاران زندانی سیاسی که در جمهوری اسلامی در زندان به سر میبرند. خانه نشینی فرصتی است برای اندیشیدن به وضعیت آنان. آتنا دائمی خواستار بهبود وضعیت کودکان کار در ایران شده است. به زندان فرستاده شد و حتی در انفرادی، جایی 1 متر در 2 متر، روزها، ماها، و در این حال مورد توهین و اهانت قرار گرفتن، چرا که آتنا دائمی خواستار وضعیتی بهتر برای کودکان هموطنش شده و بسیاری دیگر. امضا کنندگان بیانیه 14 نفره و افراد دیگر با عقاید سیاسی دیگر. فرصتی است خانه نشینی در ایرانی که سرنوشتش این نبود. اکنون هزاران هزار، بلکه میلیون ها نفر با خطر گسترش نفوذ و گسترش هیته تکتازی ویروس کرونا روبرو هستند و در زندان های ایران نیز بسیاری از جوانان ایرانی رنجی را متحمل می شوند که شایسته آنان نبود، سرنوشت آنان این نیست نبود. با شما عزیزان خواهیم بود در ساعت پیش رو. در بخش نخست میهمان من و شما هستند آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در انگلستان، و در پاریس آقای جلال ایجادی دارای درجه دکترا، کارشناس محیط زیست. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر، اما پیش از آن بنگریم راه و شیوه جمهوری اسلامی رو برای برخورد با ویروس کرونا، همچنان گزمه های حکومت در خیابان ها. با خوش آمد به هر دو میهمان برنامه و به هر حال در این ایام نوروزی، ایام غمگین، غمانگیز نوروزی، آرزوی سال بهتر داریم، سالی خوش برای همه ایرانیان و شما آقای دوشوکی عزیز در انگلستان و لندن.
منم خدمت شما و جناب آقای دکتر ایجابی و همچنین بینندگان بسیار خوب شما عرض سلام دارم و اجازه بدید من سال جدید رو تبریک عرض بکنم، فرارسیدن نوروز رو تبریک عرض بکنم، اما متاسفانه در کشور ما این تبریک باید به اون شدت و حدتی که باید میگفتم متاسفانه نیست، به دو دلیل مهم. اول این رژیمی که 41 سال تمام اعیاد و جشن و سرور ایرانی ها رو به ماتم و مصیبت و غم و نوحه تبدیل کرده. دوم و مهمتر از همه این مسئله کرونا که یک موضوع جهانی هست. من امیدوارم ملت ایران در این سال قبل از اینکه ما وارد قرن 14 هجری شمسی بشیم از این دو کرونا، یعنی کرونای آخوندی و ویروس کرونا، عبور بکنند.
و با تبریک به شما، تبریک سال نو، سال خوش داشته باشید و سال خوش برای ایران و همه مردم جهان. آقای ایجادی در پاریس زیبا اما خلوت.
درود بر شما جناب آقای چارنگی عزیز و همچنین درود خدمت دوستی گرامی آقای دوشوکی، و من هم از این فرصت استفاده میکنم برای به هر حال ابراز تبریک خودم نسبت به این سال جدید و برای مردم ایران. و یکی از اونها دیشب باهاش صحبت میکردم و میگفتش که از تمام رسانه هایی که در خارج کشور هست و شما فرصت هایی خواهید داشت برای صحبت کردن، به ما دلداری بدهید و دلگرمی بدهید، به خاطر اینکه شرایط ما بسیار بسیار سخت، اخبار صحیح وجود نداره و یک دلخوری که هم نتیجه این کرونا هستش و هم نتیجه حکومت این جبارا.
بله، امیدواریم راه های عملی باشه برای مقابله درست، همونطور که در کره جنوبی، در سنگاپور، جای دیگه، در پاریس. شما این راه هست که به صورت دلهوره ها رو از بین میبره، وگرنه خب اطلاعات درست و همه ما سعی میکنیم که اطلاعات درست در اختیار هموطنان در داخل ایران بگذاریم در این وضعیتی که هستن. از خود شما شروع میکنیم که پاریس چه کردن آقای ایجادی، به طور خیلی مختصر اگه بخواید به ما بگید. در فرانسه ظاهرا حکومت نظامی حتی برقرار شده، به شبیه حکومت نظامی عملا.
بله، حکومت نظامی نه، ولی اون چی که مربوط به مداخله ارتش میشه برگزاری بیمارستان‌های صحرایی نظامی هستش که تکمیل میکنه کادر پزشکی عمومی رو، ولی که مرتبا ما هر روز یا فوقش هر دو روز یک بار گزارش مستقیم ریاست جمهوری رو داریم و همچنین از جانب نخست وزیر و وزرای مربوطه. ما در واقع در اینجا شاهد این هستیم که یک کمیته پزشکی، یک کمیسیون پزشکی وجود داره که متشکل از 11 نفر هستن که این 11 نفر یا در زمینه تخصصشون در زمینه پزشکی هستش یا همچنین جامعه شناسی، انسان شناسی، مسائل محیط زیست و غیره، و مرتبا ریاست جمهوری در اینجا از اونها نظر میگیره و بر پایه نظر اونها سیاست‌های خودش رو در ضمن تنظیم میکنه. بنابراین اینجا دقتی که واقعا وجود داره و اونم احساس مسئولیت مردم هست در این که بیرون نروند تا اونجایی که میسر هستش، به خاطر اینکه به هر حال یک پدیده بسیار بی سابقه ای بوده. و آنچه که مهم هست اینه که ما دقت لازمه رو بکنیم و وقتی یک لحظه مقایسه میکنیم با ستاد به اصطلاح که در ایران به وجود اومده در ارتباط با کرونا، که اونجا هم در واقع به اصطلاح ستادی هست، همه اون افرادی که در اون ستاد هستن یا نظامی هستن یا افراد خودی هاشون هستن و به هیچ وجه به امور تخصصی اینها احتیاجی نداشتن و امروز هم ندارن متاسفانه.
آقای دوشوکی اشاره کردن ارتش وارد عمل شده برای مقابله با این موضوع، البته تدابیر برای رفت آمدها هست و کمتر بیرون رفتن ها. در ایران هم ما دیدیم گوشه از اون رو، پاسدارا رو دوباره به خیابونا فرستادن با نقاب و بی نقاب و این اقدامات. در انگلستان شما به ما بفرمایید چه کردن و وقتی نگاه میکنید و مقایسه میکنید با اونچه که در ایران میگذره.
در انگلستان همان گونه که میدونید مسئولیت ستاد مثل همه کشورها با خود رئیس دولت هست که متاسفانه خودش ویروس کرونا گرفته، وزیر بهداشت ویروس کرونا گرفته، مسئول پزشکی این ستاد هم ویروس کرونا گرفته. در نتیجه در انگلیس همه ویروس کرونا رو جدی گرفتن و این فاصله های اجتماعی رو رعایت میکنن و تا اونجایی که من دیدم در عرض 8-9 روز گذشته در انگلیس، من میتونم بگم که حداقل 99% مردم خودشون به صورت متمدنانه این فاصله اجتماعی رو رعایت میکنن و احتیاجی به حکومت نظامی نیست. به همین دلیل ارتش در کنار بخشی از کادر پزشکی سرگرم تدارکات لوجستیکی هست برای رساندن لوازم پزشکی مثل دستگاه تنفس مصنوعی و ساختن بیمارستان‌های به اصطلاح صحرایی یا بیمارستان‌های موقتی در محل نمایشگاه‌های مختلف از جمله در شهر لندن، شرق لندن، برمینگام، منچستر و امروز هم سروزیر اسکاتلند اعلام کرد که در گلاسگو پایتخت اسکاتلند هم یک بیمارستان جدید صحرایی یا موقتی برای ویروس کرونا ایجاد خواهد شد. در انگلیس خب به هر حال بعد از ایران و فرانسه فکر کنم انگلیس رتبه هشتم رو داره در دنیا. ما می‌دونیم که الان امریکا و ایتالیا و اسپانیا از چین زدن جلو و بعد از چین هم آلمان و ایران هستن. از این نظر هدف دولت انگلیس واقعا این فواصل اجتماعی است و بقیده من خیلی مهمه. یعنی این من فقط یه نکته‌ای رو بگم در مورد، ببینید خیلی ساده است، شما این رو تشبیه کنید با تصادف. مثلا یه روز روزگاری بیاد که تصادفای جاده‌ای خیلی زیاد بشه، هر روز مثلا چند صد نفر در تصادفات جاده‌ای بمیرن. خب تنها راهی که انسان نمی میره توی این تصادفات اینه که سوار ماشینش نشه، تو جاده ها نره. و در مورد کرونا هم این مثال رو اگر بخوام رب بدم به این صورت هست که شما وقتی میرید بیرون شما نمیدونید که با چه افرادی در تماس خواهید بود از نزدیک، آیا اونها این کرونا رو دارن ندارن. مشکلی که کرونا داره اینه که واقعا واگیر هست برخلاف بقیه ویروس ها. نکته مهم دیگر اینه که این افرادی که میرن، مثلا یه نفر رفته توی مغازه‌ای، توی فروشگاهی، تو مترو یا هر جایی، این دستش زده به مثلا به سطحی در فروشگاه، در گیره، هر چی. شما 6 ساعت پیش، 5 ساعت پیش، حتی یه روز پیش، شما که نمیدونید. در نتیجه واقعا نوعی لاتریه، یعنی نوعی قرعه کشی شانس مرگ که شما برید به همون فروشگاه دست بزنید به همون قوطی مثلا روب گرجه که میخواهید بخرید که قبلا چند ساعت پیش یه نفر کرونایی به اون دست زده بود، شما به اون دست بزنید حتی اونو ور ندارید و این رو دست شما میمونه. از بدی شانس اینو بزنید به سر صورت خودتون، مخصوصا بینی و دهان و چشم و غیره، و میگیرید. در نتیجه شما وقتی این کار رو نکنید شانس شما، یعنی نرید بیرون، با کسی تماس نگیرید، با محیط های هم در تماس نباشید که ممکنه بیماران بالفعل کرونا، اونهایی که اصلا کرونا دارن ولی این علائم رو از خودشون نشون نمیدن. من از کجا بدونم خود من دوشوکی الان ممکنه کرونا داشته باشم اینو نشون نمیدم. در نتیجه همه ما باید اینگونه فکر کنیم که بالفعل هستیم که کرونا رو داریم، ممکنه هم بگیریم از دیگران. وقتی این رو من فکر کنم این فرهنگ در انگلیس حداقل بین 99% مردم به وجود اومده. به همین دلیل انگلیس مقداری سیاستاش در مقایسه با اسپانیا و فرانسه فرق میکنه.
خب در آمریکا هم اشاره کنم که اینجا به شدت در بعضی از ایالت‌ها رفت و آمدها زیر کنترل هست، بیرون نمیرن، شبیه اروپا. خرید از مغازه‌ها صبح‌ها رو اختصاص دادن، دست کم در واشنگتن بزرگ ساعتی رو برای افراد مسن هست و ساعت دیگه هم به طرز 2 نفر 3 نفر وارد فروشگاه میشن، خریدی میکنن، سریع بیرون میان. و بسیاری از این نکات ریزی هم که اشاره کردن آقای دکتر دوشوکی هم رعایت میشه و به هر حال تا ببینیم چه خواهد شد. و اطلاعات تازه ای داره بیرون میاد، چون حجم نگرانی ها و مشکل با حجم اطلاعاتی که هست نمیخونه. خطای نانوشته میون اطلاعات هست که ظاهرا داره بیرون میاد، که امیدواریم خیر باشه و به هر حال نگرانی های بیشتری رو به وجود نیاره. که چرا این ویروس اساسا به وجود اومد و چرا به این شکل توسعه پیدا کرد و اینها صحبت های خارج از حدس و گمان. منتظر میمونیم ببینیم چه اطلاعات قابل اعتمادی هست که در اختیار شما عزیزان خواهیم گذاشت. اما آقای ایجادی، شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست، اقدامات محیط زیست برای محافظت و تمیزی محیط زیست تا چه اندازه مؤثر هست؟ تا چه اندازه ما میبینیم در بسیاری از جاها اعیاد مذهبی رو در ایران حتی انجام میدن و با تعصب بسیار و نمایش بسیار هم سعی میکنن این رو وانمود کنن که نه خیر، خطری هم نداره. تا چند اندازه این داستان میتونه مؤثر باشه، حفاظت از محیط زیست در این شرایط؟
نکته اول این هست که به هر حال یکی از نظریه‌هایی که در ارتباط با منشأ این اپیدمی وجود داره همانا تخریب محیط زیست و تهاجمی هستش که انسان‌ها نسبت به محیط زیست و محیط مربوط به برحال جانوران کردند. که البته ما باید منتظر باشیم که اخبار و یا تحلیل‌های علمی در این زمینه به وجود بیاد، به خاطر اینکه این عدم هوشمندی انسان و تغییر و ایجاد نابسامانی در طبیعت به ناگزیر یک سلسله به اصطلاح آسیب‌هایی رو به وجود میاره، همونطور که گفته شده. این از جمله میتواند دارای منشأ حیوانی باشه، خفاش ها باشن، و این باز در ارتباط با مسئله تخریب محیط زیست هست. یک. دو، این که همونطور که شما اشاره کردید و در فیلمی هم که همین الان نشون دادید، میبینید که در واقع نوعی اینها در جستجوی نشون دادن یک سیرک نظامی هستند. من دیشب نگاه میکردم در یکی از این کانال‌های تلویزیون ایران و اون هم در ارتباط با به اصطلاح این امامزاده شیعیان رضا، حضرت رضا، و اون به این واقعا بسیار بسیار خطرناک و بسیار مرو آشفته کرد. به چه معنا؟ به این معنا که از اونجایی که درهای امام رضا بسته شده، اونها اعلام کردن که برای 10 روز به اصطلاح قضا میدن به چه کسانی، از جمله یک بیمارستانی که در مشهد هست به نام بیمارستان سینا، و حدود یک به اصطلاح هیئت 10-15 نفره از به اصطلاح حرم راه افتادن، اومدن به طرف داخل این بیمارستان، به اصطلاح کادو میخواستن بدن و با خوندن کلی به اصطلاح روزه و مراسم به اصطلاح شیعه و غیر و ذالک داشتن راجع به این صحبت میکردن که چرا امام رضای آهوان هستش و چرا اونها از بیمارستان ها حمایت و کمک میکنن و قضا آورده بودن بر اینجا. و آنچنان شرایط نابسامانی بود، این 10-15 نفر آمده بودن در داخل سرویس ها، همه پرسنل پزشکی این سرویس ها در واقع دور اینها جمع شده بودن، که این برمیگرد به مدیریت اون بیمارستان، با همه در واقع دست میدادن و به این ترتیب فضای اونجا رو به ناگزیر باز آشفته و به ناگزیر آلوده تر میکردن. مسئله محیط زیست در ضمن مشخصا در نوع مناسبات ما با دیگران هستید، در ارتباط با هوا، در ارتباط با زمین و غیر و ذالک. متاسفانه اینها شعور ندارن و گویا قصدی هست که هرچه بیشتر این ویروس در جامعه ما گسترش و گسترش پیدا کنه.
آقای دکتر دوشوکی، شما به ما بفرمایید که آخرین دستاوردها، آخرین کشفیات، آخرین تولیدات دارو، هر چی که هست، واکسن، آخرین خبرها رو در این زمینه مطمئن هستم شما دنبال میکنید. چه امیدهایی به وجود اومده برای معالجه و جلوگیری از این بیماری؟
این معالجهش، خب من میتونم در مورد این دستاوردها یا کارهایی که داره میشه به 3 حوزه اشاره کنم. اول حوزه واکسین هست برای جلوگیری از اون. خب یک سری واکسین ها همین در آکسفورد هم شروع کردند این واکسین ها رو بر روی داوطلبان آزمایش کردن. در برخی از کشورهای دیگه از جمله امریکا این کار شروع شده. اما واکسین، واقعیتش اینه که شما اولا این واکسین رو میزنید، یک به اصطلاح باید ترایل یا آزمایش باشه که مثلا تعداد مشخصی افراد که با همدیگه شبیه هستن، اینا رو 2 قسمت بکنید، به یه عده واکسن بدید، به یه عده واکسن ندید، بعد ببینید که تاثیر این واکسن برای اونهایی که واکسن رو دریافت کردن چی بوده، چقدر تفاوت هست. این در مورد واکسن هست که داره به اصطلاح آزمایش میشه در کشورهای مختلف. مسئله دوم مسئله دارو هست. هیچ داروی مشخصی برای کرونا تا به حال وجود نداره. داروهای مختلف ضد ویروسی که از قدیم الایام بوده اونها رو دارن آزمایش میکنن. داروی ضد مالاریا رو، البته من این رو که میگم، خود من تا به حال در دوران کودکی دو بار مالاریا گرفته بودم و هیدروکسی کلوروکوین که یک داروی ضد مالاریا هست. البته خب این کلوروکوین خیلی قدیمیه، بسیار قدیمی هست و الان هم بسیاری از انگل‌ها یا پارازیت‌های مالاریا به اون در برخی از کشورها مقاوم هست. اما به هر حال این خود این دارو رو دارن آزمایش میکنن که ببینن چی هست. در امریکا این شروع شده و خود ترامپ هم چندین بار در مورد این صحبت کرده. در فرانسه هم این کار رو کردن و یک موفقیت های نسبی به دست اومده، اما برای نتیجه گیری باید صبر کرد. نکته سوم هم که الان دارن در انگلیس و در امریکا و در چین هم دارن رو این کار میکنن، مسئله آنتیبادی هست. یعنی وقتی کسانی که این ویروس رو میگیرن، سلولهای دفاعی بدن انسان یک آنتیبادی رو، یک پروتئینی رو تولید میکنه که این پروتئین به ویروس میچسبه و اجازه نمیده که ویروس وارد سلولهای ششی بشه. و خب اینا گفتن حالا کسانی که این بیماری رو گرفتن تو بدنشون این آنتیبادی هست، ما پلاسمای خون اونها رو بگیریم، بعد پلاسمای خون اونها رو با تمام اون روش ها و شیوه های ایمنی که تصفیه میکنن اینها رو بزنیم به افرادی که بیماری کرونا دارن و وضعشون خیلی زیاد بد نیست. چون برای بدن انسان که بتونه آنتیبادی رو تولید کنه، خب چندین روز، ممکنه 7 روز، بین 3 تا 7 روز طول بکشه و 3 تا 7 روز وقت خیلی مهم و حیاتی است. از این نظر دارن این آنتیبادی رو از خون کسانی که شفا یافتن و دیگه ویروس ندارن اما تو خونشون آنتیبادی هست، این رو میگیرن به افرادی که بیمار هستن به اون میذارن که سیستم دفاعی اونها رو تقویت بکنه. فعلا این سه راه هست. حالا امیدوارم که بالاخره این هر سه راه به موازات هم پیشرفت بکنن و در عرض چند هفته آینده یا چند ماه آینده موفقیت‌های کسب بشه.
اما آقای ایجادی، ببینید، این نظر هست، بسیاری بر این باور هستند که حکومت ایران، اگه بشه اسم حکومت برش گذاشت، اگه بشه اسم نظام برش گذاشت، اونطور که خود این افراد میگن یا اهل حکومت ایران، به هر حال مسئلهش نیست چه تعداد کشته بشه، حتی از این بابت ابراز خرسنده میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه به قول آیت الله خمینی ما به همین گریه ها و همین کشته ها زنده هستیم. این مظلوم نمایی در برابر آمریکا و بقیه هم هست، فرصت میده، کمان که دیدیم در این روزا. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید شما، این نظر رو، این واقعیت رو، چون سهل‌انگاری های حکومت رو میبینیم هنوز هم ادامه داره؟
بله جناب آقای چالنگی، اجازه بفرمایید قبل از اینکه به این پاسخ بدم، نسبت به آنچه که مورد من در پاریس هستم، من با کمال دقت این برها راهنمودهای پزشکی رو رعایت میکنم. تمام درس ها در واقع همونطوری که میدونید قطع شده و من فقط درس هم از طریق همین سیستم مجازی هستش که درس میدم با بخشی از دانشجویی که به هر حال از طریق دانشگاه کماکان باید ادامه کاری میکنه اینا، و به خصوص که در درون خونه هم از مواد مالد کنسروینا مطلقا دوری میکنم. مواد طبیعی مانند بنشنجات و آرد و غیر و زالک استفاده میکنم و این لحظه‌ای هستش که ابتکارات در زمینه غذایی هم مردم بالا ببرن و از سوی دیگه هم از طریق آمازون یا به هر حال خریدهای اینترنتی میتونه صورت بگیره، میتونید شما در واقع میزان این خطر رو محدودتر بکنید.
ولیکن در کار خونه آقای ایجادی به همسر گرامی کمک میکنید یا نه؟
بله بله، یک بار من غذا درست میکنم، یک بار خانمم درست میکنه و گاهی هر دو نفر در مشغول غذا درست کردن و همچنین نظافت خانه و همچنین تمام امور به شکل به اصطلاح کاملا مشترکی به صورت میگیره. و برخلاف یه آماری اخیراً توی فرانسه منتشر شد که در این دوران به لحاظ اینکه افراد مجبورن در یک محیط سربسته‌ای در واقع زندگی بکنن، میزان اختلافات خانوادگی بسیار متاسفانه بالا رفته و این رو شاهدش در فرانسه هستیم، در کشورهای دیگه هم هستیم و ولی که من جز افراد بسیار خوشبختی هستم که در این مورد هیچ گونه مسئله‌ای ما نداریم و برنامه صلح و صفا برقرار است.
خب نگرانی ما و بینندگان ما هم برطرف شد از این بابت جناب جدی. بفرمایید.
ولی بفرمایید. سوالی که شما مطرح کردید، همونطور که مطرح کردید، این دو حکومت واقعا به معنای متعارف قضیه نیست، یک مجموعه ملوک و طوائفی در واقع مافیایی هستش که هر قطبی در داخل خودش دارای سیستم عملکرد هستش و همه اینا زیر کنترل به هر حال شیخ بزرگ آقای خامنه‌ای، و به این خاطر هستش که من فکر می‌کنم که اینها به هیچ وجه، شما نگاه بکنید در تمام این حداقل چندین ماه اخیر رو در نظر بگیریم، کوچکترین چیزی که برای اونها ارزش نداشته همون در واقع روان و جان انسان‌ها در جامعه ما بوده. هیچ گونه اینها توجه لازم رو در این زمینه نشان نمیدن و به این خاطر هستش که من فکر می‌کنم که واقعا در شرایطی مانند ما که ما نمیدانیم اینها چه قصدی حتی در ادامه کاری بقای مملکت ما و ملت ما دارن، واقعا شرایط بسیار حادی است به لحاظ این گسترش بیماری کرونا و اپیدمی کرونا. از اونجایی که تمام تلاشایی که پزشکان ما، پرستاران ما میکنن، شما در نظر داشته باشید حدودا بر اساس آمار خود دولت حدود 50% نسبت به اصطلاح نرم‌های جهانی، تقریبا 50% پرستار در ایران کمه. یا یک نکته دیگه این که میزان تختایی که در ایران استفاده میشه، ما در فرانسه 65 میلیونی 400 هزار تخت داریم، حال آنکه در ایران 85 میلیونی 100 هزار تخت وجود داره. این بیان چیز، بیان چپاول توسط دولتیان و توسط تمام آخوندها و مردم ما در ارتباط با نیازهای پزشکی خودشون که با شاید از امکانات برخوردار نیستن.
خب آقای دوشوکی، حکومت اومده از این فرصت هم استفاده کردن، یک به هماهنگی چیز در داخل از زبان ظریف شیخ، پرزیدنت، دکتر حجت الاسلام بلعت، حسن روحانی و بقیه، و حتی از زبان خود علی خامنه‌ای که این تحریم‌ها رو یک جوری بیان لغو بکنن. حالا اون که این تحریم‌ها باید پرسید برای چه هست؟ چه کسی میتونه یه کاری کنه که این تحریم‌ها لغو بشه؟ یعنی از تروریسم حمایت نکنه و این و یکی این هست. آمدن من گفتم بعد این تحریم‌ها لغو کنید و بعدم نقد، کمک‌های نقدی میپذیرن، نه چیز دیگه‌ای. و کمک‌های آمریکا هم که هیچ وقت تحریم نبوده، در واقع کمک‌های دارویی پزشکی جزو تحریم‌ها ابدا نبود. یکی این هست که ما میبینیم لابی جمهوری اسلامی هم در این مجموعه شروع کرده اقداماتی، و از طرف دیگه البته کسانی هم هست، امضا کنندگان بیانیه‌ای که شما نیز جزوشون بودید، این هستش که مسئول همه این اوضاع رو در داخل و قربانیان بیش از حد پیشبینی رو خود شخص خامنه‌ای میدونه. این دو بیانیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ به ما چه خواهید؟
بله، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی میخواد متاسفانه از جان انسانها برای مقاصد سیاسی خودش و بخصوص مقاصد سیاسی گروه های طرفدار جمهوری اسلامی مثل حزب الله، هشت الشعبی یا نمیدونم حوثی ها استفاده کنه. به همین دلیل لابی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور شدیداً دنبال این هستن که تمام تحریم‌ها برطرف بشن. اما مشکل اساسی این هست که وقتی این تحریم‌ها برطرف میشه، آیا پولی که به ایران میره این پول به جیب مردم میره یا نه؟ ما میبینیم که در گذشته اینگونه نبوده. در نتیجه من در رابطه با اون بیانیه اون لابی جمهوری اسلامی یک مقاله‌ای نوشتم و گفتم که اصولاً اینی که شما بگید ما همه موانع رو برطرف میکنیم معناش چی هست؟ چون دارو، مواد غذایی، حتی لوازم و مواد پزشکی و کشاورزی و هر چیز که به غذا و دارو و کشاورزی ارتباط داشته باشه تحریم نیست. جمهوری اسلامی اینقدر دروغ میگه که حد و اندازه نداره. وقتی این حرف رو میزنه میگه بله تحریم نیست، اما از نظر مالی نمیتونن پولشو بدن. نه خیر، جمهوری اسلامی این پولهای زیادی رو داره، در همین اروپا داره، در چین داره، در روسیه داره. خود امریکا بارها اعلام کرده که از همون پولها استفاده کنید، از چین خواسته، از روسیه خواسته، از همه کشورها. کوبا الان دکتر و امکانات فرستاده به ایتالیا. و کوبا نمیتونست همین کار رو در رابطه با ایران بکنه، امکانات پزشکی بفرسته. در نتیجه اینها تمام بهانه است. نکته اساسی دیگر هم اینه که جمهوری اسلامی حتی از نظر کارزار مالی مشکل خودش اون هم فقط به خاطر اینکه نمیتونه پول بفرسته برای حزب الله لبنان، FATF رو امضا نکرد، این قوانین پولشویی رو ما نمیکنیم. چرا نمیکنید؟ چرا فقط و فقط به این خاطر که اونها اگر این رو امضا میکردن نمیتونستن پول بفرستن برای حزب الله، برای هشت و شعبی، برای گروه های تروریستی در نقاط مختلف جهان، برای حوثی ها. یعنی نشون داده شده که جمهوری اسلامی متاسفانه برایش جون مردم ایران مهم نیست، اون مقاومت مهمه. نکته مهم دیگر هم که برمیگردیم به اون بیانیه 100 نفری که من امضا کرده بودم، گفته بودیم که مسئول اصلی آقای خامنه ای است و بقیده من این رو باید ملت ایران درک کنن. هر کاری که ما میکنیم، هر حرکتی که ما میکنیم از نظر حرکت فردی، جمعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، این برمیگرده به اون تمام اعتقادات ذاتی ما. آیت الله خامنه ای معتقده و سران سپاه معتقدن که این ویروس یک حمله بیولوژیک امریکاست برای از بین شکستن مقاومت ایران. خب وقتی انسان این توهم رو داشته باشه، این تئوری توهم در تمامی زمینه‌ها، در رفتار فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تمامی دولت مردان ایران سرایت میکنه و باعث میشه که اونها رو فلج کنه. درست مثل این تفکر، مثل ویروس کرونا کشنده است. یعنی ویروس کرونا وقتی وارد بدن شما بشه، شما نمیتونید بگید که من سالم هستم، این شش دارم، نفس میکشم. نخیر، اون ویروس نامرئی کرونا سلولهای شش شما رو خراب میکنه. این تفکر سلولهای شش شما رو خراب میکنه. به همین دلیل اگر کشورهای جهان مثل پزشکان بدون مرز بخوان برن ایران کمک کنن، میگن نه این توطئه است، اینا میخوان این ویروس رو بیشتر گسترش بدن. اگه امریکا میخواد کمک کنه، منظورم اینه که متاسفانه مشکل اساسی جمهوری اسلامی ایران از اون بالاشون، یعنی آب از سر چشمه گلالود هست. به همین دلیل بعد ملت ایران واقعا زجر بکشن و هزینه بسیار بالایی رو بدن در رابطه با قضیه کرونا. جمله آخرم اینه که من وقتی تمام این آمارها رو کنار هم میذارم، من میبینم که شما اگه باید برید بخش استانهای مثلا خبرگزاری تسنیم یا بخش استانهای خبرگزاری فارس، ببینید که اینها میگن مثلا 110 نفر به دلیل ویروس کرونا کشته شد، اما در کنار اون حدود 300 نفر به خاطر بیماری حاد تنفسی جان دادن. یعنی اینها فقط 15% رو اعلام میکنن، بقیه رو به عنوان بیماری حاد تنفسی اعلام میکنن، که بقیه من تعداد کشته شدگان ایران الان 2757 نیست، بلکه نزدیک 20,000 یا بهتر بگم 19,300 نفر هست.
آمار آقای دکتر دوشوکی، و این آمار رو خیلی کوتاه بفهمیم، بعد چه اساسی شما میگید؟ یعنی
گفتم برای این اساس که شما وقتی برید آمار کشته شدگان کرونا،
یعنی
در
بله، یعنی اونا رو شما شمردید و این آمار رو گرفتید.
بله، آمار کشته شدگان کرونا رو ببینید، بعد آمار کشته شدگان بیماری حاد تنفسی یعنی چی؟ بر حال
بله اون مشخص بله بفرمایید، یعنی اینا رو شما شمارش کردید، به این نتیجه رسیدید بالای 19,000 نفر بیماری حاد تنفسی.
بله، حداقل هفت برابر هست. خیلی البته این چیز جدیدی نیست، خیلی تا به حال گفتن بین 5-10 برابر، ولی آمار من میگه 7 برابر.
بله. خب آقای ایجادی خیلی کوتاه بفرمایید، ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، و نظر شما راجع به این تلاش جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌ها، تحریم‌هایی که مشخص هست برای چی هست، علتش حکومت عمل کرده حکومت ایران، بفرمایید.
جمهوری اسلامی جمهوری نیرنگباز مذهبی دروغگو هست و در ارتباط با همین هستش که سعی میکنه سوء استفاده بکنه از وضعیت کنونی در ایران و بنابراین میخواد جان مردم رو فدا بکنه. حال آنکه کور به اندازه کافی در ایران وجود داره علارغم محدود شدن نفت، به خاطر اینکه فقط و فقط پولهای آستانها رو بیرون بکشید، پولهای درون مجموعه بنیادهایی که به وابستگی به سپاه پاسداران رو هستن رو بیرون بکشید و خواهیم دید و اضافه بکنید خود ثروت‌های خود آقای خامنه‌ای. نکته اول. نکته دوم این که مجموعه ای که این اقدام هایی که جمهوری اسلامی میکنه برای حفظ خودش و برای سوء استفاده از دیپلماسی جهانی، کسانی که اومدن و اون بیانیه نیرنگ بازانه رو منتشر کردن که بگویند که به اصطلاح داروها رو باید به اصطلاح تحت فشار قرار نداد و داروها به داخل ایران برسه، این هم باز نیرنگی بود که از طرف عده‌ای صورت گرفت و اینها برای آب گلالود کردن هستش، برای حمایت از جمهوری اسلامی هستش. حال آنکه جمهوری اسلامی انتقادی که به جمهوری اسلامی هست و نتیجه که باید گرفت چیه؟ سراپای این رژیم در واقع رژیمی هستش که در ضدیت با ملت ایران قرار داره و کلیت این نظام در واقع باید حذف بشه. و برابری اون اعلامیه دوم هم من محتوای متنی داشت، ولی کن متنی که اونجا در رأس اون متن آمده که به خطاب به آیت الله خامنه ای میشه، حال آنکه ما آیت الله خامنه ای در واقع نمیتونه مورد سخن ما باشه، نمیتونه مورد بحث ما باشه، مجموعه این نظام در واقع نظام آلوده فاسد و مذهبی هستش و بنابراین برخلاف منافع ما.
فقط یک دقیقه کمتر وقت داریم آقای دوشوکی، چون این انتقاد متوجه شما هست از امضا کنندگان نامه، متوجه خطابش به آیت الله خامنه ای است.
نه، من در همون نامه هم گفته بودیم که واقعا نه تنها آیت الله خامنه ای بلکه حتی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور هم مسئول هستند، یعنی این دو نفر خب باید مسئولیت به اون رأس حرم قدرت داده بشه. اما نکته اساسی دیگر در این بیانیه خطاب به ملت ایران بوده که در نبود یک دولت مسئول ما چه کارهایی باید بکنیم.
بسیار سپاس بسیار داریم از شما آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، با سپاس بسیار از شما و سپاسگزار شما هستیم. آقای جلال ایجادی تا لحظاتی دیگر، آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین با ما خواهند بود از اسلو. با من و شما هستند آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو. سلام و خجسته باد ایام نوروزی به شما و خانواده شما.
منم خدمت شما و دوستانتون هم عید و تبریک میگم، هم سلام دارم خدمتتون و در خدمت شما بینندگان هستم.
آقای حیدری، قبل از هر چیز به نظر می رسد جمهوری اسلامی از این وضعیتی که برای مردم ایران پیش اومده و در سراسر جهان از آب گلالود مایه گرفتن اینجاست، به دنبال این هستش که این تحریم ها لغو بشه، بدون اینکه مطرح بشه علت این تحریم ها چه هست و چه نبود. این سیاست رو شما چطور تفسیر می کنید؟
عملا بیماری کرونا الان فرصت رو برای جمهوری اسلامی مهیا کرده تا بخش دیپلماسیش فعالتر عمل کنه و آقای ظریف و سفرای جمهوری اسلامی در تمام کشورها مشغول شدن به نامه‌نگاری و ارسال نامه به مقامات کشورهای زیرابت که در اونجا مأموریت دارن، تا بلکه بتونن از طریق مبارزه با کرونا بخوان تحریم‌هایی رو که آمریکا نصب کرده رو اینها رو ملغا کنن. و به نظر من و دوستانم عملا این یک فرصتی شده برای جمهوری اسلامی تا با مظلوم نمایی و عدم این معرفی دقیق این موضوع که علت این تحریم ها رفتارهای در واقع جمهوری اسلامی بوده، خواهان این هستن که نیروهایی رو که حالا در سایر کشورهای اروپایی و غربی هستند از فضای آزادی بیان در این کشورها استفاده کنه تا بلکه افکار عمومی رو به نفع جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار بده و بتونن تحریم ها رو به نوعی لغو کنن و جمهوری اسلامی به عوایدی برسه که بتونه حقوق و مواجب عوامل خودش رو در کشورهای که الان ما میبینیم در لبنان، در سوریه، یمن، عراق و حتی افغانستان درگیر هستن بتون هزینه های اینا رو تامین.
خب آیا کشورهایی که با این حکومت روابط دوستانه دارن مثل خود چین، مثل روسیه، آیا نمیتونن کمک هایی که لازم داره حتی از نظر نقدی در اختیارش بذارن؟
قاعدتاً این کشورها الان همسو شدن با جمهوری اسلامی و عملاً می‌بینیم که سفرهای اونا در سازمان ملل هم همین خواسته جمهوری اسلامی رو با صدای بلندتر دارن بیان می‌کنن تا بلکه بتونن برای جمهوری اسلامی فضا رو مهیا کنن و عملا اگر برای مبارزه با کرونا جمهوری اسلامی به دنبال منابع مالی باشه، قاعدتا کمک هایی که داره میشه از طریق سازمان بهداشت جهانی و کشورهایی مثل ژاپن و برخی کشورهای اروپایی، حتی کشورهای عربی اومدن و در این مطالب رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن، تجهیزات پزشکی و کادری که لازم داره، ولی خب قاعدتا جمهوری اسلامی داره از این فرصت استفاده میکنه.
خب آیا وقت اون نرسیده؟ اگر این حکومت به فکر مردم هست که ظاهرا وانمود میخواد بکنه برای این ناتوانی های خودشو زیر مسئله تحریم ها عنوان میکنه، وقت اون نرسیده که بیاد بگه خیر خب ما اون چیزایی رو که از ما میخوان مثل عدم دخالت در اوضاع داخلی کشورهای دیگه مثل یمن، عراق، سوریه اینو متوقف میکنیم، از گروه های تروریستی حمایت دیگه نمیکنیم، از گروه هایی که تروریست شناخته میشه مثل حزب الله و بقیه، و دنبال برنامه اتمی اینا هم نیستیم، به خاطر مردم ایران چنین میکنیم. چرا این کار نمیکنیم؟
قاعدتا جمهوری اسلامی اگر قرار بود که یک رژیم نرمال و معمولی بشه باید سالها پیش این اقدامات رو میکرد تا شرایط مردم ایران به این وضعیت مبتلا نشه. عملا جمهوری اسلامی دنبال این نیستش که رویه خودش رو تغییر بده یا آمریکا ستیزی رو بذاره کنار و بخواد دخالت در سایر کشورهای همسایه ایران رو ملغا کنه به خاطر اینکه بخواد وضعیت مردم ایران رو سر و سامون بده. چیزی که از جمهوری اسلامی به دنبال اینه که همون رویه خودش رو ادامه بده و در امور کشورهای همسایه خودش دخالت کنه، بحث توسعه شیعه‌گری رو در کشورهای همسایه دنبال کنه و همچنین دخالت کنه در امورات کشورهای دیگه و برای مردم ایران و منافع ملی مردم ایران عملا به دنبال این نیست. اگه بخواد اینو کنار بذاره خب ماهیت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و همون صحبتی که خود آقای خامنه‌ای هم کرده، حکومت استحاله میشه و از وضعیت موجود خارج میشه، چیزی که 40 سال مردمو فریب داده و حتی پیروان خودش رو با این شعارها تو صحنه نگه داشته.
خب آیا وضعیت مردم ایران که خود مردم بهتر از هر کس در جریان هستن فقط ناشی از این تحریم هاست یا اساساً بیکفایتی و بقیه مسائلی که مربوط میشه به خود این مجموعه که در ایران حکومت میکنن؟
خب قاعدتاً مدیریت و سوء مدیریتی که در جمهوری اسلامی هست باعث به وجود آمدن بسیاری از این مشکلات برای مردم ایران شده. فسادی که در داخل خود بیت رهبری، در داخل ارگان‌های دولتی وجود داره و ما می‌بینیم که هر روزه یک پرونده فساد مالی جدید باز میشه، نشوندنده اینه که کلاً این خانواده هزار فامیل و بیت رهبری باعث به وجود اومدن این فلاکت برای مردم ایران شدن و اینها نمیخوان بپذیرن که این وضعیت در واقع برگرفته از همین سیستم جمهوری اسلامی و بحث ولایت فقیه که منجر به این فلاکت برای مردم ایران شد.
به نظر میرسه که حکومت در همین شرایط هم. حکومت فقیه در ایران در همین شرایط هم به همون سیاست قدیمی خودش و گذشته خودش همچنان ادامه میده. یکی سرکوب‌های داخلی است، بگیر و ببندهای داخلی است و اقدامات تروریستی. الان خبرهای بیرون اومده که چند دیپلمات اعزامی جمهوری اسلامی در ترکیه نقش داشتن در ترور مسعود مولوی، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه. این رو اطلاعات شما به ما چه خواهد گفت؟
ببینیم ترور این فرد ایرانی که در داخل ترکیه انجام شده بدون هماهنگی سرکنسولگری و سفارت جمهوری اسلامی و در واقع وزارت خارجه ایران غیر ممکن بوده، چون افرادی که برای شناسایی اومده بودن و تیم ترور رو تشکیل میدن اینها در واقع باید با گرفتن پاسپورت سیاسی از وزارت خارجه به این ماموریت اومده باشن و قاعدتا داره نشون میده که با توجه به اینکه اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده بود بعد از اتفاقات میکونوس که جمهوری اسلامی بساط ترورهای خودش رو از اروپا کم کنه، ما میبینیم که الان در داخل ترکیه که بسیاری از ایرانیانی که فعال سیاسی هستن و به ترکیه پناه آوردن اینها در معرض خطر هستن و جمهوری اسلامی به راحتی اونها رو حذف فیزیکی میکنه، همون اقداماتی که تا چند پیش در اروپا میکرد و این هم همونجور که خدمتتون گفتم در ماهیت جمهوری اسلامی است و مخالفین خودش رو اگر نتونه همراه کنه اونها رو به دنبال حذف فیزیکی.
خب دولت ترکیه ما میبینیم که در مورد جمال خاشقچی حدود 5-6 ماه شاید هم بیشتر رسانه‌های ترکیه، دولت ترکیه مشغول بوده و اعتراض و بسیاری از رسانه‌های اروپایی، آمریکایی، همه اینا. اما در مورد ایرانیان خیر کوچکترین واکنشی از طرف دولت ترکیه ما نمیبینیم. چرا؟
خب به خاطر اینکه الان منافع دولت ترکیه تا حدودی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی احتیاج داره و در واقع برای دور زدن تحریم‌ها و شرکت‌های سوری که در داخل ترکیه هستن، اینها منابع خوبی رو برای دولت ترکیه مهیا کرده که دولت ترکیه عملاً نمیخواد از این منفعتی که از جمهوری اسلامی بهش میرسه با توجه به گاز ارزون قیمتی که در اختیارش قرار داده میشه و پول‌هایی که سرگردان الان وارد در واقع اقتصاد ترکیه داره میشه و چندین هزار ایرانی که الان در بخش املاک در واقع ترکیه دارن سرمایه گذاری میکنن، به دنبال این نیستش که بخواد بیاد حالا ترور یک فرد ایرانی رو ملاک عمل قرار بده و جمهوری اسلامی وارد یک سری مسائلی بشه که میتونه به ضرر اقتصادی برای ترکیه داشته باشه. به خاطر همین داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی.
یعنی اونطور که شما بیان کردید در وزارت خارجه اون افراد یا اون نهادها یا اون دفترها یا هر چی که هست مربوط به اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی خارج از ایران هست همچنان فعال هستن به این شکل که شما اشاره کردید؟
بله، دفاتری که در واقع در داخل وزارت خارجه کارهای مربوط به مسائل امنیتی و اطلاعاتی رو انجام میدن، در داخل وزارت خارجه اونا فعال هستن، افرادی هستن که مستقیما از طریق وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات سپاه در داخل وزارت خارجه مستقر هستن که در واقع بخش گذرنامه وزارت خارجه رو در اختیار دارن تا برای افرادی که برای ماموریت‌های مختلف اعزام میشن، پاس‌های سیاسی تحت عنوان سرویس یا پاس‌های دیپلماتیک و سیاسی رو صادر میکنن بدون اینکه در واقع بقیه ارکان عادی وزارت خارجه از اون اطلاع داشته
باشه. اما محمد جواد ظریف قطعا در جریان هست نیست؟
قاعدتا دفاتری که در داخل وزارت خارجه است بدون هماهنگی وزیر امور خارجه فعال نیست و این در واقع نشون دهنده همین تناقض گویی هایی هستش که بعضی ها در خارج دارن در واقع عناصر خود جمهوری اسلامی که عنوان میکنن یک بخش اصلاح طلبی وجود داره و یک بخش اصولگرا، همه در زیر چتر در واقع بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای دارن این عوامل رو ساپورت میکنن و حمایت میکنن برای اینکه بتونن مخالفین جمهوری اسلامی رو خارج کنن از عرصه وجود.
بله، و آیا میشه منتظر بود یا توقع داشت در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی به دنبال سوء استفاده هست، چه در داخل باز بگیر و ببندها و چه در ترورهایی که در ترکیه رخ میده، آیا میشه انتظار داشت اتحادیه اروپا واکنشی نشون بده یا دولتهایی که به هر حال در این مورد حساس هستن مثل فرانسه یا جای دیگه؟
خب قاعدتا جمهوری اسلامی داره فشار خودشون میاره و از طریق عناصری که در کشورهای اروپایی و آمریکا داره اونها رو فعال کرده تا بتونه اذهان عمومی این کشورها رو و افکار عمومی رو در واقع به نفع خودش با مظلوم‌نمایی تغییر بده تا بتونه فشار لازم رو به این کشورها و در واقع دولت‌های این کشور وارد کنه تا از این وضعیت گلالودی که حالا به وجود اومده استفاده کنه برای اینکه این تحریم ها رو بتونن اینها لغو کنن و جمهوری اسلامی به برخی از منابع مالی دست پیدا کنه، چون الان در واقع عناصر جمهوری اسلامی در همین کشورهایی که الان درگیر شده احتیاج به منابع مالی هستن و جمهوری اسلامی مشکل مالی داره برای تامین در واقع نیازهای اونها، همچنین در داخل هم قاعدتا اینها برای مسائلی که خودشون دارن احتیاج به منابع مالی هست.
آقای حیدری، جمهوری اسلامی منابع مالی زیادی داره، بالای 100 میلیارد دلار زیر نگین آیت الله خامنه ای هست و بنیاد مستضعفان، دارایی‌های بسیار، افراد این حکومت مثل نعمت‌زاده دارالوزیر حکومت، یکی از میلیاردرهای منطقه است و بقیه. پرسش من اینه، برای نیاز که میدونیم موارد پزشکی و دارویی اینها جز تحریما نبوده، هرگز نبوده، آیا این امکان وجود داره که با پول نقد به جایی برن و به حسن نصرالله بدن، از طریق سفارت‌های جمهوری اسلامی چیزایی رو که لازم دارن برای از نظر پزشکی یا هر چه که هست تجهیزات پزشکی خریداری کنن یا نه امکان پذیر نیست؟
خب الان برخی از سفارتخونه ها و برخی از جاها از طریق همین انتقال پول نقد با پالت ها و کیف های سامسونت جمهوری اسلامی از این طریق داره انجام میده، حتی برای بیروت که بخوام پول وارد کنن از طریق همین پالت ها و کیف های سامسونتی هستش که منتقل میشه. ولی بحث سر اینه که این منابعی که در اختیار آقای خامنه ای هست، اینها رو معمولا اینجور که دوستان ما اطلاع دارن اینها رو برای روز مبادا اینها نگه داشتن که اگر شرایطشون خیلی وخیم تر بشه بخوان ازش استفاده کنن. الان از وضعیت بیماری کرونا حد اکثر استفاده رو جمهوری اسلامی میخواد ببره تا در کنار مظلوم نمایی بتونه اون منابع مالی خودش رو در واقع به دست بیاره. و این نکته ای هستش که الان بسیط شدن از طریق فضای دیپلماتیک دارن فشار وارد میکنن به کشورهای اروپایی تا بتونن در واقع به هدف خودشون برسن. وگرنه از نظر منابع مالی خب قاعدتا بیت رهبری منابع زیادی داره، ولی اونها نمیخوان اینو در اختیار حالا کارهایی که دارن میکنن انجام بدن و به خاطر همین فشار آوردن رو کشورهای اروپایی تا بتونن از طریق تحریم ها این مسائل رو تامین.
بله، و در اینجا در واشنگتن هم میدونید یک نظرخواهی رو که منتشر شده که به عنوان ما مردم، همون جمله اول قانون اساسی آمریکا که عملکرد دولت آمریکا رو پرسان هست بابت ادامه این تحریم ها، که آیا موافق هستید و موافق نیستید. بیش از 20,000 نفر موافقت خودشون رو تا به حال من دیدم اون نظرخواهی رو امضا کردن در آمریکا که به نظر میرسه همچنان ادامه. سپاسگزار هستیم آقای محمد رضا حیدری گرامی در اسلو و به امید دیدار شما در شماره های آینده تفسیر خبر.
با سپاس از شما.
بینندگان گرامی، در برنامه فردا شب تفسیر خبر میهمانی خواهیم داشت از نیویورک، خانم کیمیا مقدم، روانشناس. پیامدهای خانه نشینی، پیامدهای اضطراب از مبتلا شدن احتمالی به کرونا، پیامدهای روانی موقعیتی که شما عزیزان همه جهان درش به سر میبره چه هست؟ چه راههایی برای پیشگیری از این پیامدهای آزاردهنده احتمالی روانی هست؟ و پرسش‌های دیگر. هر نظری یا سوالی دارید در این زمینه برای ما بفرستید. در برنامه فردا با خانم کیمیا مقدم، میهمان تفسیر خبر از نیویورک، روانشناس از نیویورک، گفتگو خواهیم کرد و پرسش های شما عزیزان رو در میون خواهیم گذاشت. تا گذری آرام داشته باشیم از این دوران بحران. با سپاس از شما، از همراهی شما. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوزگرس، تفتان، بینالود، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. ایران هرگز نخواهد بود.